بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، طبق معمول همیشه توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت جلب می کنم. از همکارم تارا عاطفی.
درود بر شنوندگان عزیز. سنی های عراق از پیمان صلح مکه حمایت می کنند. مهمترین حزب سنی در عراق از موافقت نامه اخیر صلح میان رهبران شیعه و سنی که با هدف پایان دادن به خشونت ها میان این دو فرقه تدوین شده قویا حمایت می کند. عدنان عبدالیمی رئیس یکی از بزرگترین گروه های سنی در پارلمان عراق از این موافقت نامه استقبال کرد. روسیه میگوید با هر قطعنامه‌ای سازمان ملل متحد برای تنبیه ایران و یا قطعنامه‌ای که منجر به تغییر رژیم ایران شود مخالفت خواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه‌ای که روز شنبه انتشار یافت گفت هیچ مدرک و سندی دال بر آن که ایران برنامه دستیابی به سلاح‌های اتمی را دنبال می‌کند وجود ندارد. آقای لاوروف گفت فقط سازمان بین‌المللی انرژی اتمی است که می‌تواند در این رابطه تصمیم بگیرد. قول معاملات زمین در چین بازداشت شد. مقام‌های چینی یکی از سرمایه‌داران در بخش زمین و مسکن را به اتهام فساد مالی در زمینه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی دستگیر کردند. آقای ژانگ یکی از ثروتمندترین کارآفرینان چین است که در زمینه دخالت‌های غیرقانونی در صندوق بیمه‌های بازنشستگی و اجتماعی مورد تحقیق و بازجویی قرار می‌گیرد. شیرین عبادی بازداشت روحانی ناراضی را محکوم کرد. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن را شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل بر عهده دارد، از بازداشت یک روحانی ناراضی و هوادارانش انتقاد کرد. در بیانیه‌ای که این کانون منتشر کرده، بازداشت آیت الله حسین کاظمینی بروجردی مخالف قانون اساسی و قانون جزای ایران دانسته شده و از رئیس قوه قضاییه خواسته شده که شخصا این پرونده را بررسی کند. و کاندلزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو درباره برنامه اتمی کره شمالی به روسیه سفر کرده است. در گفتگو با خبرنگاران حین پرواز به مسکو در مورد آنکه کره شمالی مدعی شده دست به آزمایش اتمی دیگری نخواهد زد، ابراز تردید کرد و گفت پیونگیانگ قصد دارد به تنش‌ها دامن بزند.
با تشکر از تارا عاطفی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. فضائل عزیزان به دلیل اعتراض به وضع زندانیان سیاسی به 30 ضرب شلاق و 300 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. روزنامه کانادایی جدیت دولت این کشور برای پیدا کردن قاتل زهرا کاظمی را مورد پرسش قرار می دهد. نخست وزیر موقت تایلند از رهبران مسلمان کمک خواست. و گزارش های دیگر. روز گذشته قاضی حسینیان رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی اردبیل آقای فضائل عزیزان را به دلیل اعتراض به وضع زندانیان سیاسی در ایران به 30 ضرب شلاق و 300 هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرد. قاضی دادگاه با آقای عزیزان که خواهان حضور وکیل و هیئت منصفه شده بود گفته است اینها فایده ای ندارد و فقط حکمی را که از جای دیگر آمده ابلاغ می‌کند. آقای عزیزان درباره روند دادگاه با علی سجادی از رادیو فردا چنین می‌گوید:
با توجه به اینکه به صلاحیت دادگاه بنده اعتراض کردم، چون ذاتاً و ماهیتاً اگه اتهامی متوجه بنده باشه، اتهامات بنده سیاسیه و باید در قالب دادگاه‌های انقلاب اصلا مشروعیت اون دادگاه هم زیر سوال بررسی بشه. متاسفانه قاضی دادگاه به دفاعیات بنده توجه نکرد. حتی درخواست کردم که یک هفته به من وقت بده با آقای فدیهی وکیلم هماهنگ کنم، ایشون بتونن حضور پیدا کنن. این حقم از من سلب شد و قاضی عنوان کرد که اصلا به ما گفتن به شما چی حکم بدیم. به قاضی گفتم پس شرافت قضاییتون کجا رفت؟ استقلال قضاییتون کجا رفت؟ به خاطر یک اعتراض که این همه دادگاه، این همه زندان و برایتی.
نگفتن که از کجا بهشون گفتن که حکم شما چی هست؟
ایشون نگفتن، ولی استنباط بنده اینه که نیروهای امنیتی حتی به دستگاه قضایی هم نفوذ دارن. یعنی در واقع اینا عوض این که ضابط قضایی هستن و باید تابع مقام قضایی باشن، مقامات قضایی بدبختانه کار برعکس شده، تابع ضابطین امنیتی شدن. یعنی همه جا نفوذ میکنن، حتی تو دادگاه ها نفوذ میکنن. استقلال قضایی نیست، زندانیان یعنی سیاسی هستن، حتی دفعه اینا فرمایشی این دادگاه ها.
به چی محکوم شدید؟
دیروز حکمی دریافت کردم که دادگاه 105 عمومی اردبیل به اتهام اخلال در نظم عمومی و همون تحصیمی که در جلوی استانداری انجام داده بودم، ایشون گفتن رفت آمد مختل شده، مردم دور شما دل شدن، جلب توجه کردید اونجا، خواستید افکار عمومی رو توجه بدید به نقض حقوق زندانیان سیاسی. به همین علت هم به بنده 300,000 تومان جریمه محکوم شدن در حق دولت و متاسفانه 30 ضربی ان شاء الله.
آیا وکیلتون حضور داشت در دادگاه؟
خیر، همچین حقی از من سلب شد، حتی با وجود تاکید بنده بر اصل 168 خود قانون اساسی جمهوری اسلامی که باید با حضور هیئت منصفه برگزار بشه و درخواست استمحال کردم از دادگاه تا آقای فقیهی بتونه حضور پیدا کنه، ایشون این درخواست بنده را رد کردن و گفتن حتی اگر 50 نفر وکیل از مجامعه بین المللی هم بیاری حکم شما مشخصه. به ما گفتن ما چاره‌ای نداریم به جز اینکه محکومیت برای شما صادر کنیم.
حالا شما چیکار خواهید کرد؟ آیا تقاضای فرجام میکنید؟
تقاضای تجدید نظر خواهم کرد، از دادگاه تجدید نظر درخواست خواهم کرد که دادگاه بنده علنی باشه و امکان حضور وکیل هم فراهم بشه. هرچند اراده سیاسی قوی پشت پرونده های زندانیان سیاسی وجود داره که حکم بر محکومیت آنها صادر بشه. در جریان اکبر جنجی ما دیدیم یک قاضی با شرفی پیدا شد به نام علی بخشی، تو دیوان عالی با نقض کرد حکمشو، اونو اخراج کردن. این نشون دهنده اینه که حاکی از اینه که اصلا استقلال قضایی وجود نداره.
گفتگوی علی سجادی را شنیدید با فضایل عزیزان، یک شهروند اردبیل. آقای عزیزان به دلیل اعتراض به وضع زندانیان سیاسی در ایران به 30 ضرب شلاق و 300,000 تومان جریمه نقدی محکوم شده است. اما یک نشریه کانادایی جدیت دولت محافظه‌کار را برای اجرای عدالت و به پیای میز محاکمه کشاندن سعید مرتضوی در مقام متهم اصلی پرونده قتل زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی در زندان اوین مورد پرسش قرار می‌دهد. می‌نویسد محاکمه فردی همچون سعید مرتضوی ممکن است تا نه تنها شکنجه در زندان‌های ایران محدود شود، بلکه نقض حقوق بشر در رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی را در معرض دید جهانی قرار دهد. گزارش داریم از مریم اقوامی.
نشریه کانادایی مکلینز در مقاله مفصلی زیر عنوان ترور تهران، نقش دولت محافظه‌کار کانادا را در بپای میز محاکمه کشاندن عاملان قتل زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار ایرانی کانادایی در زندان اوین در تهران مورد پرسش قرار می‌دهد. نویسنده مکلینز می نویسد سعید مرتضوی که تنها 38 سال سن دارد و در نظام حقوقی و انقلابی جمهوری اسلامی ایران در مقام بازجو، قاضی، هیئت منصفه و دادستان نام خود را در اذهان جهانیان شهره عام خاص کرده است و نقش کلیدی در سرکوب و آزار و اذیت فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، ناراضیان سیاسی و دانشجویان بازی کرده، متهم اصلی در پرونده قتل زهرا کاظمی است. مکلینز می افزاید بر اساس گزارش سال 2004 سازمان دیدبان حقوق بشر، سعید مرتضوی تخصص ویژه‌ای در رقص اعتراف اجباری دارد و از جمله شخصیت‌های معدودی است که در نظام قضایی جمهوری اسلامی در ورای اختیارات قوه قضاییه عمل می‌کند و در حالی که خود را از هر گونه پاسخگویی مبرا می‌داند، آزادانه از هر ابزار ممکن بهره می‌جوید تا به سرکوب سیاسی ایرانیان ادامه دهد. این نشریه از گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر نقل می کند. قربانیان سعید مرتضوی که خود را بی نیاز از قانون و مجوز از قوه قضاییه می داند، در جستجوی عدالت، پناه و معمنی نمی یابند. مک‌لینز می نویسد زمانی که زهرا کاظمی عکاس خبری مقیم مونتریال به فهرست قربانیان سعید مرتضوی افسوده شد، فرصت نادری دست داد تا نام او در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار بگیرد. نویسنده تأکید می کند نکته حائز اهمیت این است که برخلاف دولت لیبرال پیشین که قادر به اجرای عدالت در پرونده قتل شهروند کانادایی ایرانی خود نبود، آیا دولت اقلیت و محافظه‌کار استفان هارپر این توانایی را دارد تا سعید مرتضوی را در یک دادگاه بین‌المللی به پای میز محاکمه بکشاند؟ این نشریه کانادایی با شرح کوتاهی از وضعیت هوشنگ بوذری، مرد ایرانی کانادایی که ادعا می کند سالها در زندانهای جمهوری اسلامی اسیر و قربانی شکنجه مردان سعید مرتضوی بوده است، می نویسد زهرا کاظمی برای بازگویی دورانی که زیر بازجویی تیم سعید مرتضوی شکنجه می شد و حکایت درد و رنجی که بر او رفت زنده نماند. اما واقعیت این است که قانون جزایی کانادا به دادگاه‌های سراسر این کشور اجازه می‌دهد تا شکنجه‌گران را حتی زمانی که شکنجه در خارج از کانادا صورت گرفته است محاکمه و مجازات کنند. نشریه مک‌لینز می‌نویسد اگر کانادا پرونده شکایتی علیه سعید مرتضوی تشکیل دهد، کشورهایی که معاهده بین‌المللی علیه شکنجه سازمان ملل را امضا کرده‌اند نیز باید عاملان شکنجه را در خاک کشورشان به پای میز محاکمه بکشانند و یا از کشور خود اخراج کنند. این نشریه معتبر کانادایی در ادامه به سفر سعید مرتضوی به ژنو و حضور او در هیئت نمایندگی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز اظهار نظر نخست وزیر کانادا که خواستار محاکمه سعید مرتضوی برای ارتکاب به جرایم جنگی شده بود اشاره می کند و می نویسد چنین مانورهای حقوقی نیازمند یک پرونده قانونی و مستدل علیه این مقام قضایی جمهوری اسلامی است و محکومیت‌های لفظی دولت مردان اتاوا برای به محاکمه کشاندن عامل قتل زهرا کاظمی کافی و عملی نخواهد بود. نویسنده مک‌لینز می‌نویسد پس از گذشت ماه‌ها که هارپر نخست وزیر محافظه‌کار کانادا وعده داده بود تا سعید مرتضوی را در یک دادگاه عادلانه محاکمه کند، هنوز هیچ اقدام مؤثری در این مورد صورت نگرفته است. وی در ادامه به نقل از جان تری وکیل کانادایی استفان هاشمی پسر زهرا کاظمی می‌نویسد شواهدی مبنی بر به اجرا درآمدن وعده‌های دولت فدرال وجود ندارد و تنها اقدام عملی خواست مقامات اتاوا از سازمان امنیت و پلیس ملی کشور است تا راه‌های قانونی برای یافتن شاهدان عینی و به محاکمه کشاندن سعید مرتضوی در محاکم کانادا و یا دادگاه‌های بین‌المللی بیابند. مک‌لینز به نقل از جیسن کنی مشاور پارلمانی استفان هارپر نخست وزیر کانادا که وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را به طور جدی پیگیری می‌کند می‌نویسد دولت فدرال هنوز به طور جدی بررسی شیوه‌های مؤثر برای به محاکمه کشاندن سعید مرتضوی و اجرای عدالت در پرونده قتل زهرا کاظمی را دنبال می‌کند. از سوی دیگر الکس نیو دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل در کانادا به نویسنده مک‌لینز گفته است هنوز در اجرای تصمیم قطعی دولت نسبت به افرادی که خارج از کانادا مرتکب شکنجه و یا نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر میشوند وجود ندارد و وکلای حقوقی دولت برای اجرای عدالت در چنین مواردی همواره در پرونده‌های مشابهی که فراتر از قانون جزایی کشور بودند مقاومت نشان دادند. این نشریه می‌افزاید مدافعان حقوق بشر بر این باورند که یک پرونده جزایی بر علیه سعید مرتضوی بسیار فراتر از اجرای عدالت در قتل تنها یک شهروند کانادایی خواهد بود و در واقع به محاکمه کشاندن این فرد نه تنها اعتراض در برابر اعمال شکنجه بلکه مبارزه با نقض حقوق بشر در رژیم سرکوبگر ایران است تا در آینده موارد مشابهی از بازجویی، شکنجه و قتل را تکرار نکنند. در این حال مک‌لینز می نویسد بسیاری از ناظران حقوقی همچون حمید مجتهدی وکیل ایرانی کانادایی که پس از قتل زهرا کاظمی به نمایندگی از وکلای بدون مرز با سعید مرتضوی در تهران دیدار و گفتگو کرده بود بر این باورند که سعید مرتضوی مرد تسخیر ناپذیری است که از حمایت مطلق رهبر جمهوری اسلامی برخوردار است و تلاش برای اقدام قانونی و قضایی علیه وی به هدر دادن وقت و انرژی است و هیچ گونه تأثیری در عملکرد دولت مردان تهران نخواهد داشت. مریم اقوامی، ترانتو.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
شنبه ها ساعت 9 شب و یک شنبه ها ساعت 1 بامداد. نخست وزیر موقت تایلند از رهبران مسلمان اندونزی خواسته است در پایان دادن به خشونت ها در نواحی جنوبی عمدتاً مسلمان نشین تایلند به این کشور کمک کنند. گزارش داریم از لیلی صدر.
سورایا چولانونت نخست وزیر موقت تایلند میگوید به منظور حل درگیری ها در مناطق مسلمان نشین این کشور که از 3 سال پیش آغاز شده از اندونزی کمک خواسته است. آقای سورایوت روز شنبه در جاکارتا با سیسیلو بامبنگ یودویونو رئیس جمهوری اندونزی دیدار و با وی در مورد مشکلات موجود در نواحی جنوبی تایلند گفتگو کرد. دینو پاتی جلال سخنگوی رئیس جمهوری اندونزی گفت که آقای سورایوت امیدوار است که با کمک رهبران مسلمان اندونزی بتواند درگیری های تایلند را از راه صلح‌آمیز حل کند.
The exchange of Islamic leaders, Muslim leaders between Indonesia and Thailand would help them to build these bridges.
مبادله رهبران مسلمان اندونزی و تایلند می تواند به منزله پلی میان دو کشور باشد و به درک بهتر موقعیت ها کمک کند و یا شاید باعث آگاهی بیشتر مقام های تایلند به منظور حل اختلاف ها در این کشور از راه صلح آمیز بشود.
Or perhaps get further ideas on what can be done to help peacefully resolve the conflict in Thailand.
یکی از عوامل آغاز کودتای خونین در تایلند در 19 سپتامبر سال جاری اختلاف میان ارتش با تاکسین شیناواترا نخست وزیر وقت این کشور بود. ارتش تایلند میگوید آقای شیناواترا به جای استفاده از دیپلماسی به منظور پایان دادن به خشونت‌ها در مناطق عمدتاً مسلمان نشین جنوب تایلند از تاکتیک‌های سختگیرانه استفاده می‌کرده است. از زمان آغاز درگیری‌ها در مناطق جنوبی تایلند در 3 سال پیش بیش از 1700 نفر کشته شده‌اند. دینو پاتی جلال میگوید آقای سورایوت معتقد است که قطعنامه اخیر صلح میان اندونزی و جدایی خواهان آچه می تواند الگویی برای دولت تایلند باشد.
The fact that a long bloody conflict was resolved at all and in a very speedy way, that in itself should be able to...
این حقیقت که یک اختلاف خونین طولانی مدت حل شد و این امر با سرعت زیادی انجام گرفت می تواند به خواهران و برادران ما در جنوب تایلند کمک کند تا متوجه شوند که یافتن راهی صلح‌آمیز برای حل اختلافات در هر جای دنیا امکان پذیر است.
پس از دهه‌ها اختلاف، جدایی خواهان آچه و دولت اندونزی در ماه اوت سال 2005 قرارداد صلحی را امضا کردند و بنا به این قرارداد به آچه استقلال بیشتری داده شد. در طول نشست جاکارتا در روز شنبه، رئیس جمهوری اندونزی آقای سورایوت را تشویق کرد که حکومت نظامی را در اسرع وقت در تایلند لغو کند و زمینه را برای انتخابات دموکراتیک در این کشور در سال آینده آماده سازد. نخست وزیر موقت تایلند در سفر خود به کشورهای همسایه علاوه بر اندونزی به لاوس، کامبوج و مالزی نیز سفر کرده است. آقای سورایوت قرار است هفته آینده نیز با رهبران فیلیپین و ویتنام دیدار و گفتگو کند.
لیلی صدر گزارش می داد. مقام های عراقی برای حل اختلاف ها در شهر آمره جلسه اضطراری تشکیل دادند. روز شنبه وزیر کشور عراق جلسه اضطراری با مقتدی صدر روحانی شیعه داشت. این دیدار تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که شبه نظامیان حامی مقتدی صدر برای مدت کوتاهی یک شهر کلیدی در جنوب عراق را در کنترل خود درآوردند. جواد بولانی وزیر کشور عراق روز شنبه با مقتدی صدر روحانی قدرتمند ضد آمریکایی دیدار کرد. این ملاقات یک روز پس از آن صورت گرفت که صدها تن از مردان مسلح حامی مقتدی صدر شهر اماره را برای مدت کوتاهی در کنترل خود درآوردند. آقای بولانی بعد از دیدار روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد مسئله اماره حل شده است.
يعني الوضع بعض الأحداث الحدثت المؤسفة بالواقع كانت الآن الوضع اختلف الوضع زين.
وزیر کشور عراق گفت پیش از اینکه نیروهای عراقی بتوانند تحقیق خود را کامل کنند باید چند اقدام قانونی صورت گیرد. به نظر میرسد نمایش قدرت روز جمعه اماره میان اعضای ارتش مهدی، مردان مسلح وفادار به مقتدی صدر و نیروهای امنیتی محلی صورت گرفته که متعلق به تیپ بدر رقیب ارتش مهدی هستند. ساکنان محلی میگویند به نظر میرسد آتش بس میان دولت و شبه نظامیان همچنان برقرار است. اما تأثیر پایدار حمله ها نیز همچنان ادامه دارد. به نظر میرسد آنچه به طور روزافزون انجام میگیرد افزایش قدرت شبه نظامیان است و نه ارتش ملی. شبه نظامیان سنی نیز سرگرم افزایش قدرت خیشند. در اوایل هفته گذشته صدها شبه نظامی سنی در دو شهر در غرب بغداد با برگزاری رژه نمایش قدرت دادند و دولت را به چالش طلبیدند. این نگرانی نیز وجود دارد که میان گروه‌های شبه نظامی رقیب درگیری جدی صورت گیرد. روز جمعه رهبران مذهبی شیعه و سنی خواستار پایان درگیری‌های قومی در عراق شدند. این رهبران با امضای پیمانی شامل 10 ماده درگیری میان شیعیان و سنی‌ها را منع کردند. این بیانیه مشترک بعد از 62 روزه مکه منتشر شد. با این حال روز شنبه در عراق بیشتر اخبار بر خشونت‌های تازه این روز متمرکز بود.
در قلمرو ادب،
برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه‌شنبه ها ساعت 1 بامداد.
راننده 89 ساله‌ای که 3 سال پیش با راندن اتومبیل خود به داخل یک بازار روز میوه فروشی موجب قتل 10 نفر از جمله یک مادر بزرگ ایرانی و نوه شیرخواره او شد، در دادگاهی در سانتا مونیکا مجرم شناخته شد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
روز گذشته جورج ولر، شهروند سالخورده‌ای که 3 سال پیش در یک اشتباه رانندگی در شهر سانتا مونیکا اتومبیل خود را به داخل یک بازارچه خیابانی راند و با اصابت به خریداران پس از قتل 10 نفر بیش از 60 تن را مجروح کرد، توسط یک هیئت منصفه در دادگاهی در این شهر مجرم شناخته شد. رأی دادگاه بدون حضور آقای ولر که به علت کهولت سن و بیماری در این دادگاه حضور نداشت اعلام شد، اما این محکومیت میتواند مدت 18 سال زندان برای این متهم به همراه داشته باشد. اهمال در رانندگی و فروگذاری از دلایل اصلی مجرم شناختن آقای ولر محسوب می شود که بنابر گزارش پلیس و شاهدان عینی این فاجعه، پس از آنکه با اتومبیل بیوک قدیمیش اشتباهاً وارد بازار میوه فروشی شد، بدون توقف و با فشار بر روی پدال گاز در طول بازار با همان سرعت پیشین به رانندگی ادامه داد و در سر راه خود ضمن اصابت به کیوسک‌های فروش سبزی و میوه‌جات خریداران را به اطراف پرتاب کرد. هرچند به گفته اعضای هیئت منصفه این نوع تصادف‌ها که نام اشتباه پدال به آن داده شده می‌تواند برای هر فردی، به ویژه افراد مسنی که گاه به جای استفاده از ترمز روی پدال گاز پای می‌گذارند اتفاق بیفتد، اما شواهد نشان می‌دهد که عمل آقای ولر که اصولاً آدم بی‌توجهی نبوده است، عملی از روی بی‌اعتنایی و در نتیجه از یک فراموشکاری ساده فراتر بوده است. همین باعث شد تا هیئت منصفه در پایان تصمیم گیری خود در این مورد که آقای ویلر وقت کافی برای توقف اتومبیل خود داشته اما مبادرت به این کار نکرده است، همصدا شوند. در 16 جولای 2003 هنگامی که مامورین پلیس و آتش نشانی در محل این فاجعه رانندگی حضور یافتند، اجساد مقتولین و بدنهای نیمه جان مصدومین در گوشه و کنار و در میان کیوسک‌های شکسته بازار پراکنده شده بود و پیاده روهای آغشته به خون تبدیل به یک بیمارستان موقت برای رسیدگی فوری به آسیب دیدگان شده بودند. در میان 10 تن مقتولین این حادثه، شهروند ایرانی خانم ملوک قولیان و نوه شیرخواره او پس از اصابت اتومبیل آقای ولر با آنها در محل تصادف درگذشتند. در زمان حادثه خانم شمسی خانی، یک ایرانی دیگر و مشتری 89 ساله بازار که به علت شکستگی استخوان گردن قادر به حرکت نبود، از ماموران خواست تا به مجروحین جوانتر بپردازند. فرزندان این بانوی ایرانی که ماه گذشته در 91 سالگی در لس آنجلس درگذشت، خبر محکومیت ولر را خبر مثبتی برای جامعه خواندند و گفتند که به عقیده آنها بایستی در مورد قوانین دادن تصدیق رانندگی به رانندگان کهنسال در کالیفرنیا تجدید نظر شود. ایجاد قانونی برای تعیین صلاحیت رانندگان در سنین بالا در ایالت کالیفرنیا همواره از سوی طرفداران حقوق شهروندان کهنسال مورد اعتراض و مخالفت قرار گرفته است.
فیروزه خطیبی گزارش میداد. امروز یک شنبه 30 مهر ماه 1385 خورشیدی برابر است با 22 اکتبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را میشنویم. امروز در تاریخ، ۲۲ اکتبر 1948
در این روز بزرگترین ناو جنگی مصر به وسیله نیروی دریایی اسرائیل غرق شد.
۲۲ اکتبر 1953
در این روز کشور لاوس که تحت الحمایه فرانسه بود مستقل شد.
۲۲ اکتبر 1954
در این روز آلمان غربی به عضویت پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی ناتو پذیرفته شد.
۲۲ اکتبر 1956
در این روز احمد بن بلا رهبر انقلابیون استقلال طلب الجزایر از سوی ماموران امنیتی فرانسه دستگیر شد و به زندان رفت. در همین روز بریتانیا در صحرای مارالینگای استرالیا یک آزمایش اتمی انجام داد.
22 اکتبر 1960
در این روز کاسیوس کلی که بعدها نام محمد علی بر خود گذاشت در نخستین مسابقه حرفه‌ای مشت‌زنی خود پیروز شد.
22 اکتبر 1962
در این روز جان اف کندی رئیس جمهوری آمریکا به علت حضور کارشناسان روسی در کوبا و ایجاد پایگاه‌های اتمی در این جزیره دستور محاصره دریایی آن را صادر کرد.
22 اکتبر 1964
در این روز ژان پل سارتر فیلسوف فرانسوی از قبول جایزه نوبل خودداری کرد.
22 اکتبر 1973
در این روز قطعنامه شماره 338 شورای امنیت سازمان ملل خواستار آتش بس در جنگ اسرائیل با کشورهای عربی آن منطقه شد.
22 اکتبر 1975
در این روز سفینه بدون سرنشین روسیه ومرای 9 به آرامی بر سطح کره زهره فرود آمد.
22 اکتبر 1979
در این روز محمد رضا شاه پهلوی برای درمان بیماری سرطان خود وارد نیویورک شد.
22 اکتبر 1987
در این روز جایزه ادبیات نوبل به نویسنده روسی تبار مقیم آمریکا جوزف برادسکی اهدا شد.
22 اکتبر 1993
و در این روز الکساندر سربوف فضانورد روسی رکورد راهپیمایی در فضا را شکست.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان برنامه ما نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. سنی‌های عراق از پیمان صلح مکه حمایت می‌کنند. مهمترین حزب سنی در عراق از موافقتنامه اخیر صلح میان رهبران شیعه و سنی با هدف پایان دادن به خشونت‌ها میان این دو فرقه تدوین شده قویاً حمایت می‌کند. این موافقتنامه در 10 ماده روز جمعه در مکه توسط رهبران سنی ها و شیعیان عراق به امضا رسید. آقای الدولیمی رئیس یکی از بزرگترین گروه های سنی در پارلمان عراق از تمام عراقی ها و دولت نوری المالکی نخست وزیر خواست از این پیمان حمایت کنند. روسیه با هر گونه قطعنامه تنبیه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران موافقت خواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه‌ای که روز شنبه انتشار یافت گفت هیچ مدرک و سندی دال بر اینکه ایران برنامه دستیابی به سلاح‌های اتمی را دنبال می‌کند وجود ندارد. غول معاملات زمین در چین بازدار شد. مقام‌های چینی یکی از سرمایه‌داران در بخش زمین و مسکن را به تهم فساد مالی در زمینه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی دستگیر کردند. شرکت سرمایه‌گذاری فوشی روز شنبه اعلام کرد رانگ رانگون رئیس این شرکت بازدار شده است. در خاطر از مقام‌های چینی و مدیران اقتصادی در این کشور در رابطه با رسوایی مالی در بازداشت موقت هستند. هم آقای ژانگ نخستین فردی است که در این رابطه رسماً بازداشت شده است. شیرین عبادی بازداشت روحانی ناراضی را محکوم کرد. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن را شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل بر عهده دارد از بازداشت یک روحانی ناراضی و هوادارانش انتقاد کرد. در بیانیه‌ای که این کانون منتشر کرده، بازداشت آیت الله حسین کاظمینی بورجردی مخالف قانون اساسی و قانون جزای ایران دانسته شده. و در پایان اینکه ده ها کارمند فرودگاه فرانسه در تحقیقات امنیتی رد شدند. برخی از این کارمندان باربران فرودگاه هستند که به طور دست جمعی شکایت کرده و میگویند از آنجا که مسلمان هستند با آنها اینطور رفتار شده است. وزیر کشور فرانسه میگوید از همچنین از تعطیلی چند نمازخانه غیر رسمی در فرودگاه شارل دو گل پاریس و چند فرودگاه دیگر خبر داده است. اما مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت